اول صبح خیر میگم به شنونده ها و بیننده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما آمدیم. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
با درود، کیان معنوی هستم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
محمد جواد ظریف میگوید گفتگوهای تهران و کشورهای اروپایی برای نجات برجام از آغاز خوبی برخوردار بود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفت.
کره شمالی تهدید کرد ممکن است دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا را در خرداد ماه لغو کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در پی نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی دخیل در برجام در بروکسل گفت مذاکرات برای نجات برجام آغاز خوبی داشته و به توصیف او در مسیر درستی پیش می رود. وزیر خارجه ایران گفت همه چیز بستگی به این دارد که طرفهای باقی مانده در برجام در چند هفته پیش رو چه راهکاری را در پیش گیرند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هر چهار وزیر خارجه در ضرورت یافتن هرچه سریعتر راه حلی عملی برای نگه داشتن برجام همسو هستند. خانم موگرینی با این همه خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا نمیتواند تضمین‌های حقوقی و یا اقتصادی برای تهران فراهم کند، اما به طور جدی به دنبال راهی برای ادامه سرمایه‌گذاری‌ها در ایران است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفت بریتانیا و شرکای اروپایی به توافق هسته‌ای به عنوان یک موضوع امنیتی مشترک اهمیت می‌دهند و کاملاً متحد به حمایت از آن هستند. هیکوس ماس وزیر خارجه آلمان گفت کشورهای اروپایی در پی روش‌های اطمینان بخش و مطابق با معیارهای سیاسی در ایران هستند. در برلین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که برجام واقعاً نقاط ضعفی دارد و پرداختن به آنها بهترین راه برای حرکت به جلو است.
درباره نشست وزیران امور خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دیشب در بروکسل برگزار شد با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل گفتگو می‌کنیم. هانا، گفتگوهای دیشب محمد جواد ظریف با همتایان اروپاییش که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آن حضور داشت به چه نتایجی رسید؟
بله، این دیدارهایی که در شورای ساختمان تازه شورای اروپا پشت سر من برگزار شد نتیجهش این بود که خانم موگرینی ساعتی قبل از نیمه شب به میان خبرنگاران اومد، بیانیه ای رو خوند که گفت این بیانیه مشترک کشورهایی است که در این نشست شرکت کردند، سه کشوری که اشاره کردی به اضافه اتحادیه اروپا و ایران. سه وزیر اروپایی هیچ اظهار نظری بعد از اینکه از جلسه خارج شدن نکردن و گفت فقط اظهاراتشون رو قبل از جلسه انجام دادن. خانم موگرینی در بیانیه ای که خوند و پس از اون به سوالاتی که پاس داد اشاره کرد به همه اون چیزهایی که در تمام این روزها شنیده بودیم، اما با کمی جزئیات بیشتر. او به مشخصه هایی که در برنامه جامعه اقدام مشترک در اون بخش تحریم ها اومده بود، از موضوع نفت، کشتیرانی، بیمه، تجارت اروپایی ها با ایران و سرمایه گذاریشون در ایران، نقل و انتقالات بانکی، به همه اینها اشاره کرد و گفت که هدف اروپا این هست که این رو حفظ بکنه، این شرایط رو حفظ بکنه تا ایران همچنان در برجام بمونه، همه اینها به شرطی که ایران تعهدات خودش رو بر مبنای برجام انجام بده. محمد جواد ظریف وقتی که با یکی از رسانه‌های ایران به فارسی صحبت کرد درباره آنچه که خانم موگرینی اعلام کرد و آنچه که در اتاق گفتگو با همتایان اروپایش اتفاق افتاده بود، اون رو یک توافق سیاسی خوند، یک قدم اول خوند برای اینکه حالا کار فشرده برای قدم‌های بعدی رو آغاز بکنن.
حالا نتیجه این گفتگوها در حد انتظار طرف‌های مذاکره بود؟
ببین به هر حال نمیشد توقع داشت که در 24 ساعت کمتر در دو سه جلسه‌ای که در طول روز سه‌شنبه اتفاق افتاد طرفین بخوان به یک نتیجه‌ای برسن که بر روی کاغذ بیاد و بخوان اعلام بکنن که ما الان موفق شدیم فشار تحریم‌های بسیار پیچیده و در هم تنیده آمریکا رو کم بکنیم. اما می‌خواستند با این اقدام عزم خودشون رو نشون بدن پس از اینکه آقای ظریف به چین رفته، به روسیه رفته، حالا به اروپا اومده بود و با این همتایان اروپایی خودش دیدار کرده بود، اینها می‌خواستند عزم خودشون رو نشون بدن برای اینکه برجام رو همچنان زنده نگه دارند و اجرای اون رو از هر دو طرف ادامه بدن. اما خود اروپایی‌ها هم اذعان کردن چه پیش از این دیدار چه پس از این دیدار. خانم موگرینی گفت که کار سختی در پیش هست و اونها به خودشون نمیخوان دروغ بگن که کار آسان خواهد بود. باید دید که حال در روزی که آمریکا تحریم‌های تازه اعلام میکنه چه شرایطی برای دو طرف در اتاق مذاکره پیش آمده که حال میخوان با این عزم راسخ کار رو ادامه بدن. مسیر پیش رو، مسیر همچنان مبهمی برای خصوصا اروپایی هاست که میخوان کمپانی ها و شرکت های خودشون رو حفظ بکنن از فشار تحریمی که داره باز میگرده در فواصل 90 روزه یا 180 روزه کمتر در هفته های پیش رو.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که همراه ما بودین. این گفتگو چند ساعت پیش و دقایقی بعد از پایان نشست انجام شده بود. و ادامه خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران را به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارسال میلیون‌ها دلار به گروه حزب‌الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سه شخص حقیقی دیگر و بانک اسلامی البلاد را که در عراق مستقر است در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. افراد حقیقی مشمول این تحریم شامل علی طرزعلی از معاونان امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران، کریم ارس‌حبیب رئیس بانک اسلامی البلاد و محمد قصیر یکی از مقام‌های حزب‌الله لبنان هستند. این افراد متهم به حمایت از تروریسم بین‌المللی شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین درباره آنچه تلاش‌های فریبکارانه ایران برای حمایت مالی از حلقه‌های تروریستی خوانده، خواستار هوشیاری جامعه بین‌المللی در این زمینه شده است.
کره شمالی مذاکرات با کره جنوبی را که قرار بود روز چهارشنبه این هفته حول مسائل نظامی انجام شود، در واکنش به مانور نظامی سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی به حال تعلیق درآورد. پیونگ یانگ همچنین روز سه‌شنبه تهدید کرد که ممکن است دیدار کیم جونگ اون رهبر این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که قرار است 12 ژوئن 22 خرداد ماه انجام شود لغو کند. رزمایش مکس تاندر قرار است 2 هفته طول بکشد و کره شمالی میگوید که انجام این مانور در حالی که روابط میان شمال و جنوب رو به بهبود است اقدامی تحریک‌آمیز است. کره جنوبی گفته است این فقط یک تمرین نظامی است که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و هیچ ارتباطی به مذاکرات میان کره شمالی و جنوبی ندارد. کره شمالی پیشتر گفته بود در راستای تعهدات پیشین این کشور مبنی بر تکرار نکردن آزمایش هسته‌ای تأسیسات آزمایش هسته‌ای خود را در فاصله روزهای دوم تا پنجم خرداد از بین خواهد برد. کره شمالی در اعلام خبر لغو مذاکرات روز چهارشنبه با کره جنوبی به حفظ یا لغو تعهدات مرتبط با تأسیسات آزمایش هسته‌ای اشاره‌ای نکرده است.
به دنبال رویدادهای خونین 24 ساعت گذشته میان فلسطینیان و اسرائیل، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از منبعی در وزارت امور خارجه ترکیه گزارش داد که این کشور در اعتراض به کشتار فلسطینیان از سفیر اسرائیل در ترکیه خواسته برای مدتی خاک ترکیه را ترک کند. پیشتر ترکیه و آفریقای جنوبی به نشانه اعتراض به عملکرد اسرائیل در رخدادهای دوشنبه در مرز غزه و اسرائیل سفیران خود را از تل آویو فراخواندند. بنابر گزارش‌ها ترکیه سفیر خود را در آمریکا نیز به نشانه ناخشنودی از حمایت آمریکا از اسرائیل فراخوانده است. روز دوشنبه در تظاهرات اعتراض‌آمیز فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل ده‌ها فلسطینی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات فلسطینیان در روز دوشنبه در ادامه اقدام‌های اعتراض‌آمیز یک ماه و نیم اخیر آنها با عنوان بازگشت و همچنین در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا همان اورشلیم برگزار شد. ایران، اتحادیه اروپا و برجام موضوع گفتگوی اقتصادی برنامه امروزه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در این گفتگو همراه ماست. آقای خاوند، در پی گفتگوهای روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با چند تن از همتایان اروپاییش، آیا محافل اقتصادی اروپا که طبعا سرنوشت برجام رو با علاقه پیگیری میکنن در زمینه روند مذاکرات دیروز در مورد این موافقتنامه واکنشی هم از خودشون نشون دادن؟
محافل اقتصادی اروپایی به خصوص مسئولان شرکت‌های بزرگ که در روابط با ایران فعال هستند منتظر دریافت اطلاعات بیشتری هستند در زمینه آن چیزی که آقای ظریف و همتایانش میتوانند انجام بدن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا. فردا 17 می کنفرانس سران اروپا و کشورهای بالکان غربی در صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار میشه و به احتمال زیاد خبرهای بیشتری به دست میاد در این زمینه. صحبت‌های امیدبخش شب گذشته آقای ظریف عمدتاً در این زمینه مطرح شده که گفتگوها در مسیر خوبی پیش میره و ایران و قدرت‌های اروپایی بر سر نجات برجام به قول ایشون به یک توافق اصولی دست پیدا کردن. خانم موگرینی مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که باید راهی پیدا کرد برای تأمین تداوم معاملات نفت و مبادلات بانکی با تهران، ولی در ورای این حرفای کلی هنوز معلوم نیست چه طرح‌های عملی قرار هست پیشنهاد بشه برای نجات برجام.
از خبرها اینطور برمیاد که اروپایی‌ها میخوان برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از همون روش استفاده بکنن که حدود 22 سال پیش درباره کوبا به کار بستن. این خبر تا چه اندازه درسته؟
این یکی از گزینه‌هایی است که مطرح شده، فعلا در حد فرضیه است. صحبت بر سر قانونی است که در سال 1996 به اجرا گذاشته شد برای اینکه شرکت‌های اروپایی بتونند از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنند. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه میده تحریم‌های آمریکا در مورد کوبا رو نادیده بگیرند و از پاسخگویی به مقام‌های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا احتمال داره اروپایی‌ها همون قانون رو در مورد ایران هم به کار بگیرند. مسئله در اونجاست که تعداد خیلی کمی از شرکت‌های اروپایی از قانون 1996 در مورد کوبا استفاده کردند و اینها ترجیح دادن مستقیما با خود آمریکایی‌ها گفتگو بکنن.
حالا کدومی که از قدرت‌های اروپایی بیشتر متضرر میشن از این روش سرسختانه که آمریکا در مورد برجام در پیش گرفته؟
اروپا در مجموع 21 میلیارد یورو کالا به ایران صادر میکنه، در حالی که کل صادرات آمریکا به ایران حدود فقط 180 میلیون یورو است. در بین کشورهای اروپایی آلمان در رده اول است و بعد نوبت میرسه به ایتالیا و فرانسه. بد نیست بدونیم که حدود 10,000 شرکت آلمانی روابط بازرگانی دارند با ایران، از جمله قولایی مثل زیمنس و یا خودروسازان آلمانی. ولی از طرف دیگه در مورد روابط اقتصادی آلمان و ایران اغراق هم نباید کرد. کل صادرات آلمان به ایران از 3 میلیارد یورو بیشتر نیست، حدود 0.2% صادرات آلمان به دنیا که به حدود 1200 میلیارد یورو میرسه.
حالا آیا امکان این هست که تا آخر این هفته اتحادیه اروپا به نظر واحدی برسه در مورد برجام و روابطش با ایران؟
دستیابی اتحادیه اروپا به یک نظر واحد در مورد سرنوشت برجام کار آسونی نیست، دست کم در کوتاه مدت. آمریکا یک کشور واحد است که به تنهایی در مورد مسائل دنیا تصمیم میگیره. اتحادیه اروپا بدون انگلستان 27 کشوره و سخت نزدیک کردن مواضع اونها به یکدیگر، اون هم در مورد مسئله حساسی که پای روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس رو به میان میکشه.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودین.
منم از شما تشکر میکنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
میخواستم بگم آقای ظریف، کشورهای اروپایی نمیتونن به کارخونه هاشون زور بگن، بگن شما حتما باید با ایران معامله کنید. کارخونه هاشو با ما معامله نمی کنن. ملت ایران داره پولش از ایران خارج میکنه. اونا مگه عقلشون کم شده که بلندشن از اروپا مالشون رو بیارن تو ایران خرج کنن؟
موضوعی که مطرح میکنیم دفاع از آقای روحانی نیست، ولی اونی باید عذرخواهی بکنه که به زبان عبری و انگلیسی روی موشک مینویسه مرگ بر اسرائیل و خواستار نابودی یک کشور دیگه است. اونی باید عذرخواهی بکنه که میلیاردها دلار پول مملکت رو هزینه کردن برای این سیستم اتمی که نتیجهش این شکل دیدیم. اونی باید عذرخواهی بکنه از این مردم که با هدر دادن سرمایه ها میتونستن زیر ساختای این مملکت رو بسازن که متاسفانه انجام نشد.
ما با آتش زدن پرچم هر کشور مخالف هستیم. ما با شعار مرگ بر هر کشور و مرگ بر هر کس مخالف هستیم. حماقت و نادانی به اصطلاح نمایندگان مجلس را محکوم می‌کنیم. زنده باد صلح، زنده باد آزادی، زنده باد تمام انسان‌ها و زنده باد انسانیت، زنده باد عشق و زندگی.
و نگاهی داریم به وضعیت آب و هوای ایران در روز چهارشنبه. اداره پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در طول امروز و فردا خبر داده. امروز سامانه بارشی در بخشای از غرب، مرکز، دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی، سواحل دریای خزر، شمال شرق، شرق و به طور ضعیف‌تر در شمال غرب و جنوب شرق فعالیت می‌کند و در این مناطق رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. آسمان تهران امروز ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با رگبار باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال تگرگه. بیشینه و کمینه دمای تهران امروز 22 و 13 درجه سانتیگراد پیش بینی میشه.
سرخط خبرها. محمد جواد ظریف میگوید گفتگوهای تهران و کشورهای اروپایی برای نجات برجام از آغاز خوبی برخوردار بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران را همراه با 3 شخص حقیقی و 1 بانک عراقی به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارسال میلیون‌ها دلار به گروه حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. کره شمالی تهدید کرد ممکن است دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا را در خرداد ماه لغو کند. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره وقایع غزه روز سه‌شنبه تشکیل شد. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد تغییر رژیم در ایران لزوماً به معنای بهتر شدن اوضاع نیست. به دنبال رویدادهای خونین 24 ساعت گذشته میان فلسطینیان و اسرائیل، ترکیه از سفیر اسرائیل در ترکیه خواسته برای مدتی خاک ترکیه را ترک کند. گزارش‌ها حاکی از آزادی آرمین شریفه، یدالله صمدی و امین شهابی، 3 فعال کارگری از زندان مرکزی سنندج در روز سه‌شنبه است. گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر عراق حاکی از آن است که صدها کارگر کارخانه هپکو خط آهن این شهر را مسدود کردند. گرد و غبار در شهرهای مختلف استان کرمان 250 نفر را راهی بیمارستان کرد.
در بخش بررسی مطبوعات صبحانه با خبر امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های چاپ صبح چهارشنبه رو مرور می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها میگن که فیلتر شکن‌ها تازه‌ترین اقدام دولت برای ایجاد محدودیت بیشتر برای کاربران اینترنته. ماجرای فیلتر شکن‌ها چیه؟ حتی تلفظش هم ذره سخته.
بله، روزنامه ابتکار امروز عکسی از آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات رو در صفحه یک منتشر کرده با همین تیتر، یعنی فیلتر شکنها، و نوشته که وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که از این پس وزارت ارتباطات فاز تازه‌ای از فیلترینگ رو در ایران آغاز خواهد کرد که در اون خود فیلتر شکنها که کمک میکرد به مردم برای دور زدن فیلتر و دسترسی به سایت ها یا پیام رسان های خاصی رو که مورد استفادهشون بود و در ایران فیلتر شده بود، اینها رو قرار است فیلتر بکنن. البته روزنامه شهروند در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که بهانه وزارت ارتباطات دولت آقای روحانی این هست که این فیلتر شکنها مورد حمایت دشمنان هستند و گفته آقای آذری جهرومی که اینها یا آلوده به بدافزار هستند و اطلاعات مردم رو جمع آوری میکنند، یا اینکه سرمایه گذاریش از توی دشمنان ایران اونطوری که وزیر ارتباطات ادعا کرده انجام شده. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که این کار آسانی نیست و بسیار پردردسر هست و اگر این کار اجرا بشه، همونطوری که در چند هفته گذشته هم به شکل آزمایشی تا حدودی اجرا شده، مشکلات بسیاری برای سایت های دیگر هم ایجاد میکنه. روزنامه خراسان هم بخش دیگری از اظهارات وزیر ارتباطات رو منتشر کرده، نوشته که حمایت مالی مستقیم وزارت خارجه آمریکا صورت میگیره از بعضی فیلتر شکنها و این نشون میده که این فیلتر شکنها یک اقدام ضد امنیتی هست، بنابراین ما باید جلوشو بگیریم. در مجموع نگاه روزنامه ها، هر سه روزنامه‌ای که این خبر رو منتشر کردن، این هست که فاز تازه‌ای از ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و پیام رسان‌ها و سایت‌های مختلف آغاز شد.
چه واکنش‌هایی به این محدودیت‌های تازه نشون داده شده؟
واکنش‌ها بسیار گسترده است در روزنامه‌هایی که حداقل به اصلاح طلبان نزدیک هستند و البته همراه با یک تناقض هم هست، برای اینکه روزنامه اعتماد با تیتر جاسوسان مجازی نوشته که وزیر ارتباطات گفته که ما با فیلترینگ تلگرام مخالف هستیم، اما چون تلگرام فیلتر شده با دستور قضایی، حالا مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن و این یه چاه تازه‌ای هست که ما باید جلوشو بگیریم. و خود اظهارات آقای آذری جهرومی یک تناقض درونی داره. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای روحانی وعده داده بود که انگشت وزیر ارتباطات دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت، ولی نه تنها تلگرام فیلتر شد و پیشتر هم شبکه‌های اجتماعی دیگر در ایران فیلتر شده بود، بلکه حالا فیلتر شکن‌ها هم قرار است فیلتر بشن. و پرسیده که دولت آقای روحانی کجا قرار است بره و چرا اینقدر به وعده‌های خودش برعکس عمل می‌کنه. روزنامه شرق هم رفته به سراغ این موضوع در گزارش خودش که آیا امکان پذیر هست فیلترینگ فیلتر شکن‌ها، که این روزنامه کارشناسان فنی بهش گفتن که عملی هست به لحاظ فنی، ولی چنان هزینه مالی و معنوی گسترده‌ای داره که در عمل در واقع قابل اجرا نیست، چرا که بسیاری از IP ها، پورت ها و پروتکل های اینترنتی باید فیلتر بشن و این سبب خواهد شد که محدودیت های بسیار گسترده‌ای حتی برای سایت هایی که در ایران مجاز هست پیش بیاد.
روزنامه ایران هم وضعیت پیام رسان های داخلی رو بررسی کرده. خیلی کوتاه توضیح میدین چه نوشته در این باره؟
در گزارش روزنامه ایران که دو بخش داره اشاره شده به این که مشکل فنی دارن این پیام رسان‌ها بعد از اینکه تلگرام در ایران فیلتر شد که حدود 40 میلیون کاربر داشت. حالا پیام رسان‌های داخلی با مشکل پذیرایی از همون 10 میلیون نفری که خواستن استفاده بکنن از اونها مواجه شده. نکته دوم که روزنامه ایران که نزدیک است به دولت بهش اشاره کرده این است که برخی از این پیام رسان‌ها مثل پیام رسان سروش در واقع دارن باج‌هایی از دولت میگیرن و میگن که چون ما پیام رسان داخلی هستیم، دولت باید میلیاردها تومان به ما کمک کنه تا بتونیم پذیرای کسانی که میخوان از این پیام رسان‌ها استفاده کنند باشیم.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم، مرسی.
یه دوست شنونده‌ای بهتون زنگ زد، گفت برجام چه نفعی بر ما داشته. من میخواستم به ایشون بگم چرا نفع نداشته. درست نفعش به مردم ایران نرسید، ولی گردن حزب الله رو کلوف کرد، حماس رو گردنش رو کلوف کرد. خب دیگه شما از برجام چه انتظاری دارید وقتی این همه منفعت داشته؟
میخواستم به جناب رهبر عرض کنم که هر موشکی که شما از روسیه میخرید تقریبا 3 میلیارد تومان هزینه میبره. یعنی شما این رو به صورت دلار از روسیه خریداری میکنید. پس اینجا حق ملت چیه؟ این موشک ها رو دو دستی تعارف کشورهای عربی میکنید مجانی. بعدش هم قرارداد ساخت خانه های مسکونی که خراب شده میبندید، اونم مجانی. پس حق ملت چیه؟
آقای روحانی، آقای لاریجانی، تمام دنیا میفهمد که شب تا صبح دروغ حرف میزنید. به فکر کشورهای دیگه هستید. مردم ایران دارن با بدبختی سر میکنن. داروخانه ها میری نوبت نی، دارو گیر نمیاد، 10 برابر شده قیمت دارو.
نوبت میرسه به تازه های دنیای ورزش، همراه با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و راهیابی تیم استقلال به مرحله 1/4 نهایی دیدار فوق‌العاده جذاب، پرهیجان و البته پرحاشیه استقلال با ذوب‌آهن در ورزشگاه آزادی برگزار شد و در روز پرفروغ امام بابا تیام مهاجم سنگالی استقلال، آبی پوشان تهران تونستند گام به مرحله بعدی بگذارند. تیام هتریک کرد و رکورد فوق‌العاده 7 گل زده در 6 بازی از لیگ قهرمانان آسیا رو به جا گذاشت. حالا دیگه مدعی آقای گلی هم هست در این رقابت‌ها. در طرف مقابل قاسم حدادی‌فر یکی از گل‌ها رو پاسخ داد و در دقایق آخر هم خیلی بازیکنان ذوب‌آهن تلاش می‌کردن یه گل دیگه هم بزنن که اگر این اتفاق می‌افتاد اونا صعود می‌کردن. به همین خاطر التهاب بازی خیلی بالا بود. دیداری که از همون ثانیه 20 کارت زرد داشت و در پایان بازی هم امیر قلعه‌نویی گفتش که تبریک میگم به وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال پیروزی استقلال، و من به استقلالیا تبریک میگم اما به فوتبال تبریک نمیگم. خیلی انتقاد داشت نسبت به داوری بازی، معتقد بود 1 پنالتی و 2 اخراج به سود تیمش باید اتفاق میافتاد. در طرف مقابل هم بازیکنان استقلال در جریان بازی اعتراضاتی داشتن، خیلی بازی پرتنشی بود اما در نهایت استقلال تونست از فرصتاش بهتر استفاده کنه، این بازی رو ببره. همراه با پرسپولیس دو نماینده ایران در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان هستن. در غرب آسیا 2 تیم از ایران موندن، 2 تیم از قطر الدحیل و از صد قطر که قرعه کشی خواهد شد. البته بعد از جام جهانی بازی های مرحله بعدی برگزار میشه. خبر بعدی محرومیت 1 ساله برادران عبدولی. کمیته انضباطی فدراسیون کشتی آرای خودش رو صادر کرد. سعید عبدولی 1 سال محروم شده، 6 ماه قطعی، 6 ماه تعلیقی. همینطور برادرش کرامت عبدولی هم به همین ترتیب. سامان عبدولی برادر سوم 3 ماه قطعی و 3 ماه تعلیقی. عرش محبی کشتیگیر استان کرمانشاه 6 ماه محروم. عادل بالی تبار مربی مازندران هم 6 ماه قطعی محروم شده و چند حکم دیگه برای سایر متخلفین رقابت‌های پرحاشیه در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی. و خبر آخر ورزشی در خصوص درگذشت نابهنگام جیلوید ساموئل، بازیکن سابق باشگاه استقلال تهران که در 37 سالگی بر اثر سانحه تصادف در ترینیداد و توباگو چشم از جهان فرو بست. جیلوید ساموئل در لیگ قهرمانان آسیا برای استقلال مقابل علین الشباب و ریان قطر گل زده بود، ولی قبل از اینکه به ایران بیاد دوران اوجش در انگلستان لیگ برتر برای آستون ویلا بازی کرد، در تیم‌های مختلف انگلیسی از جمله بولتون و سایر تیم‌ها از رده جوانان اونجا توپ زده بود، به همین خاطر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های انگلیسی داشت و ابراز تأسف تیم‌های فوتبال انگلستان و چهره‌های شاخصی مثل اشلی یانگ به درگذشت ناگهانی جیلوید ساموئل. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
کیان منوی هستم، از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید.
محمد جواد ظریف میگوید گفتگوهای تهران و کشورهای اروپایی برای نجات برجام از آغاز خوبی برخوردار بود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفت.
کره شمالی تهدید کرد ممکن است دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا را در خرداد ماه لغو کند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در پی نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی دخیل در برجام در بروکسل گفت مذاکرات برای نجات برجام آغاز خوبی داشته و به توصیف او در مسیر درستی پیش می‌رود. وزیر خارجه ایران گفت همه چیز بستگی به این دارد که طرف‌های باقی مانده در برجام در چند هفته پیش رو چه راهکاری را در پیش گیرند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است هر چهار وزیر خارجه در ضرورت یافتن هرچه سریعتر راه حلی عملی برای نگه داشتن برجام همسو هستند. خانم موگرینی با این همه خاطر نشان کرد که اتحادیه اروپا نمیتواند تضمین‌های حقوقی و یا اقتصادی برای تهران فراهم کند، اما به طور جدی به دنبال راهی برای ادامه سرمایه‌گذاری در ایران است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است بریتانیا و شرکای اروپایی به توافق هسته‌ای به عنوان یک موضوع امنیتی مشترک اهمیت می‌دهند و کاملاً متحد به حمایت از آن هستند. هیکو ماس وزیر خارجه آلمان گفت کشورهای اروپایی در پی روش‌های اطمینان بخش و مطابق با معیارهای سیاسی ایرانیان هستند. در برلین آنگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است که برجام واقعاً نقاط ضعفی دارد و پرداختن به آنها بهترین راه برای حرکت به پیش است.
درباره نشست وزیران امور خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دیشب در بروکسل برگزار شد با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بروکسل گفتگو می‌کنیم. هانا، گفتگوهای دیشب محمد جواد ظریف با همتایان اروپاییش که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در آن حضور داشت به چه نتایجی رسید؟
بله، این دیدارهایی که در شورای ساختمان تازه شورای اروپا پشت سر من برگزار شد نتیجهش این بود که خانم موگرینی ساعتی قبل از نیمه شب به میان خبرنگاران اومد، بیانیه‌ای رو خوند که گفت این بیانیه مشترک کشورهایی است که در این نشست شرکت کردند، سه کشوری که اشاره کردی به اضافه اتحادیه اروپا و ایران. سه وزیر اروپایی هیچ اظهار نظری بعد از اینکه از جلسه خارج شدن نکردند و گفت فقط اظهاراتشون رو قبل از جلسه انجام دادن. خانم موگرینی در بیانیه‌ای که خوند و پس از اون به سوالاتی که پاسخ داد اشاره کرد به همه اون چیزهایی که در تمام این روزها شنیده بودیم، اما با کمی جزئیات بیشتر. او به مشخصه هایی که در برنامه جامعه اقدام مشترک در اون بخش تحریم ها اومده بود، از موضوع نفت، کشتیرانی، بیمه، تجارت اروپایی ها با ایران و سرمایه گذاریشون در ایران، نقل و انتقالات بانکی، به همه اینها اشاره کرد و گفت که هدف اروپا این هست که این رو حفظ بکنه، این شرایط رو حفظ بکنه تا تا ایران همچنان در برجام بمونه. همه اینها به شرطی که ایران تعهدات خودش رو بر مبنای برجام انجام بده. محمد جواد ظریف وقتی که با یکی از رسانه‌های ایران به فارسی صحبت کرد، درباره آنچه که خانم موگرینی اعلام کرد و آنچه که در اتاق گفتگو با همتایان اروپایش اتفاق افتاده بود، اون رو یک توافق سیاسی خوند، یک قدم اول خوند برای اینکه حالا کار فشرده برای قدم‌های بعدی رو آغاز بکنن.
حالا نتیجه این گفتگوها در حد انتظار طرف‌های مذاکره بود؟
ببین، به هر حال نمیشد توقع داشت که در 24 ساعت کمتر، در دو سه جلسه‌ای که در طول روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، طرفین بخوان به یک نتیجه‌ای برسن که بر روی کاغذ بیاد و بخوان اعلام بکنن که ما الان موفق شدیم فشار تحریم‌های بسیار پیچیده و در هم تنیده آمریکا رو کم بکنیم. اما میخواستند با این اقدام عزم خودشون رو نشون بدن، پس از اینکه آقای ظریف به چین رفته، به روسیه رفته، حالا به اروپا اومده بود و با این همتایان اروپایی خودش دیدار کرده بود، اینها می‌خواستن عزم خودشون رو نشون بدن برای اینکه برجام رو همچنان زنده نگه دارن و اجرای اون رو از هر دو طرف ادامه بدن. اما خود اروپایی‌ها هم اذعان کردن، چه پیش از این دیدار چه پس از این دیدار. خانم موگرینی گفت که کار سختی در پیش هست و اونها به خودشون نمیخوان دروغ بگن که کار آسان خواهد بود. باید دید که حال در روزی که آمریکا تحریم‌های تازه اعلام میکنه، چه شرایطی برای دو طرف در اتاق مذاکره پیش آمده که حال میخوان با این عزم راسخ کار رو ادامه بدن. مسیر پیش رو، مسیر همچنان مبهمی برای خصوصا اروپایی هاست که میخوان کمپانی ها و شرکت های خودشون رو حفظ بکنن از فشار تحریمی که داره باز میگرده در فواصل 90 روزه یا 180 روزه کمتر در هفته های پیش رو.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که همراه ما بودین. این گفتگو چند ساعت پیش و دقایقی پس از پایان نشست انجام شده بود. و ادامه خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران را به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارسال میلیون‌ها دلار به گروه حزب‌الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین سه شخص حقیقی دیگر و بانک اسلامی البلاد را که در عراق مستقر است در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است. افراد حقیقی مشمول این تحریم شامل علی طرزعلی از معاونان امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران، کریم ارس‌حبیب رئیس بانک اسلامی البلاد و محمد قصیر یکی از مقام‌های حزب‌الله لبنان هستند. این افراد متهم به حمایت از تروریسم بین‌المللی شدند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین درباره آنچه تلاش‌های فریبکارانه ایران برای حمایت مالی از حلقه‌های تروریستی خوانده، خواستار هوشیاری جامعه بین‌الملل در این زمینه شده است.
کره شمالی مذاکرات با کره جنوبی را که قرار بود روز چهارشنبه این هفته حول مسائل نظامی انجام شود، در واکنش به مانور نظامی سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی به حال تعلیق درآورد. پیونگیانگ همچنین روز سه‌شنبه تهدید کرد که ممکن است دیدار کیم جونگ اون رهبر این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را هم که قرار است 12 ژوئن 22 خرداد ماه انجام شود لغو کند. رزمایش مکس تاندر قرار است 2 هفته طول بکشد. کره شمالی میگوید انجام این مانور در حالی که روابط میان شمال و جنوب رو به بهبود است، اقدامی تحریک‌آمیز است. کره جنوبی گفته است این فقط یک تمرین نظامی است که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و هیچ ارتباطی با مذاکرات میان دو کره ندارد. کره شمالی پیشتر گفته بود در راستای تعهدات پیشین این کشور مبنی بر تکرار نکردن آزمایش هسته‌ای، تأسیسات آزمایش هسته‌ای خود را در فاصله روزهای دوم تا پنجم خرداد از بین خواهد برد. کره شمالی در اعلام خبر لغو مذاکرات روز چهارشنبه با کره جنوبی به حفظ یا لغو تعهدات مرتبط با تأسیسات آزمایش هسته‌ای اشاره‌ای نکرده است.
جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره خشونت‌های اخیر در غزه که منجر به کشته شدن بیش از 50 فلسطینی و زخمی شدن هزاران تن دیگر شد، روز سه‌شنبه در نیویورک تشکیل شد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در این جلسه موضوع انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را با حوادث غزه بی ارتباط دانست و تصمیم دونالد ترامپ در انتخاب مکان سفارت آمریکا را موضوع داخلی آمریکا توصیف کرد. نیکی هیلی در سخنان خود همچنین از حق اسرائیل در دفاع از مرزهایش حمایت کرد. نماینده آمریکا سازمان ملل را متهم کرد که تنها اسرائیل را مسئول رویدادها می‌داند و به گفته وی نقش ایران و حماس را نادیده می‌گیرد. ریاض منصور نماینده فلسطینی‌ها در سازمان ملل اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد و خواهان محکومیت اسرائیل در شورای امنیت شد. از سوی دیگر بنابر گزارش‌ها پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کویت که با هدف حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی ارائه شده بود قرار است امروز چهارشنبه در ادامه جلسه بررسی خشونت‌های غزه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود. کویت همچنین روز سه‌شنبه تلاش کرد اعضای شورای امنیت را ترغیب کند تا قطعنامه‌ای را در جهت ممنوعیت برقراری سفارت کشورها در اورشلیم امضا کنند که با وتوی آمریکا روبرو شد.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت کشورش نباید سیاست تغییر رژیم در ایران را دنبال کند و هر تغییری به گفته او لزوماً به معنای بهتر شدن اوضاع نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای جانسون این سخنان را در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه بیان کرد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر پیشنهاد فشار واشنگتن برای تغییر رژیم در ایران را مطرح کرده بود، یک شنبه هفته جاری اعلام کرد این موضوع در حال حاضر در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار ندارد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین روز سه‌شنبه در این زمینه گفت ممکن است در آینده نزدیک تغییر رژیم در ایران رخ بدهد، اما وی مطمئن نیست که این تغییر اوضاع را بهتر کند. بوریس جانسون در این حال از ادامه پایبندی بریتانیا، آلمان و فرانسه به توافقنامه اتمی با ایران خبر داد و از تهران نیز خواست به تعهدات خود در این توافقنامه کماکان پایبند بماند.
با ادامه خشونت‌ها در مرز غزه و اسرائیل روز سه‌شنبه شورای امنیت به درخواست کویت یک نشست اضطراری برگزار کرد. درباره نتیجه و اهمیت این نشست با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، نظر شما درباره گفتگوهای انجام شده در شورای امنیت سازمان ملل در زمینه وقایع نوار غزه چیه؟
همونطور که شما اشاره کردید به دعوت کویت بود این نشست، به خصوص به خاطر اهمیت وقایعی که رخ داده، اون هم در روزهایی که سفارت آمریکا در اورشلیم یا بیت المقدس افتتاح میشد. و البته خب وقایع جزء یک سلسله وقایع است که از بیش از 6 هفته پیش شروع شده بود و رقمی که تا به حال کشته داده نزدیک 60 نفر، بیش از هر گونه درگیری است که از سال 2014 به این طرف بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تلفات داشته. جامعه بین‌المللی در مجموع از این وقایع خیلی خوشنود نبوده و ناخوشنودی خودش از طریق نمایندگان در شورای امنیت نشون داده. برای اولین بار 10 عضو از 15 عضو در واقع با این اقدام موافق بودند که به نوعی قضیه تحت رسیدگی بین‌المللی قرار بگیره و حتی دبیر کل سازمان ملل هم از مدتی پیش خواهان این بود که یک مرجع بی‌طرف بین‌المللی به این قضیه رسیدگی بکنه. به همین دلیل این قضیه در نوع خودش هم اتفاقش کم سابقه است و هم نوع واکنشش کم سابقه است و کشورهای منطقه و کشورهای دنیا هر کدوم به نوعی در موردش واکنش نشون دادن.
فکر میکنید نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت به یک نظر مشترک بر سر درگیری های بین اسرائیل و فلسطینی های نوار غزه رسیدن؟
متاسفانه باید بگیم که مدت هاست که شورای امنیت برای رسیدن به یک نظر مشترک آرای کافی رو نمیاره. این شاید به دلیل این باشه که یک مقداری فضای جنگ سرد بر سازمان ملل و بر شورای امنیت حاکم است. مثلا در همین مورد به خصوص خانم نیکی هیلی معتقد بود که اسرائیل به حد کفایت به اصطلاح خودداری کرده و بیشتر از این نمیتونسته خودداری بکنه و از طرفی اسرائیل خودش مدعی بود که این حملات به مرز برای اسرائیل نگرانی امنیتی و نگرانی مرزی ایجاد کرده و ناچار بوده که جلوی این حملات رو بگیره، در حالی که فلسطینی‌ها معتقد هستن که این حملات فقط اعتراض بوده و با پرتاب سنگ بوده و به هیچ وجه تهدیدی برای امنیت اسرائیل نمی‌بایست حساب بشه. بر صورت در مجموع فقط دو سوم اعضای شورای امنیت از 15 عضو تونستن در به اصطلاح آرای نهایی، آرا به معنای نظریات نهایی، توافق نشون بدن. بقیه دعوت کردن طرفین رو به خودداری از گفتگو، خودداری از برخوردهای خشن و حل و فصل قضایا به صورت مسالمت‌آمیز. به طرز شگفت‌آوری جهان عرب هم کم و بیش در این مورد علی‌رغم اعتراض‌های شفاهی که شده تا حد زیادی به اصطلاح با رفت به نوعی سکوت کرده در مورد این قضیه.
حالا با در نظر گرفتن تمام این مسائل و همزمانی این درگیری‌ها با مراسم گشایش سفارت آمریکا در اورشلیم، همون بیت المقدس، آیا جامعه بین‌الملل میتونه راهکار مناسبی در چنین مواردی ارائه بده؟
همطور که شما اشاره کردید، همزمانی این قضیه با افتتاح سفارت از عوامل تشدید کننده اون بود. به خصوص به یاد بیاریم که این سلسله تظاهرات به مناسبت روز زمین و روز بازگشت پناهندگان فلسطینی به سرزمینشون بود، در حالی که دست کم بخشی از بیت المقدس یا اورشلیم که فلسطینی ها فکر میکردن پایتخت فلسطین خواهد شد، حالا کاملا در اشغال اسرائیل قرار گرفته و اسرائیل اونجا رو به عنوان پایتخت ابدی خودش اعلام کرده.
ممنونم از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما در تماس باشید. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم.
آقایون نشستن هی پیغام میدن ما اگر اسرائیل فران کند تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. آقا جون شما اینم مثل اون برجام آتیش زدنتونه که واقعا باعث خجالته این کارهای بچگانه. اسرائیل اگر کوچکترین حمله ایران بهش بکنه تهران و قم رو نه با خاک یکسان میکنه، اصلا ناپدید میشن از روی نقشه ایران. و ایران نه فقط با اسرائیل بلکه با اروپا و آمریکا به جنگ کشیده خواهد شد. اسرائیل قدرتش از ایران بسیار بسیار قوی تره، قدرت تهاجمیش، نیروی هواییش، بمب‌های اتمیش و پشتیبانی که از اون میشه، چیزی به نام نیروی هوایی نداره ایران در حال حاضر.
من از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بسیار ممنون و متشکرم به خاطر تحریم کردن رئیس بانک مرکزی ایران که نگذارن پولای ملت رو مف مف بدن لبنان و حماس و کشورهای دیگه. اینا همشون از بیخ دزد هستن و هیچ فکری هم برای مردم نمی کنن.
برید از اروپا تضمین بگیرید یعنی چی؟ مگه شرکت های چند ملیتی تو اروپا مثل شرکت های ایرانی هن که یه ذره پاشونو کج بذارن یا به دلخواه خودشون عمل کنن بگن اقدام علیه امنیت ملی کردید و هزار تا انگ بهشون ببندن؟ اونا برای منافع خودشون کار میکنن و منافع خودشون هم اینه که با آمریکا راحت ترن تا با ایران کار کنن، یعنی منافع بیشتری دارن. نمیان آمریکا رو ول کنن ایران رو بچسبن به خاطر اینکه حالا فلان دولت تضمین داده. اصلا این حرفا نیست.
سرخط خبرها. محمد جواد ظریف میگوید گفتگوهای تهران و کشورهای اروپایی برای نجات برجام از آغاز خوبی برخوردار بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران را همراه با 3 شخص حقیقی و 1 بانک عراقی به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارسال میلیون‌ها دلار به گروه حزب الله لبنان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. کره شمالی تهدید کرد ممکن است دیدار رهبر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا را در خرداد ماه لغو کند. جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره وقایع غزه روز سه‌شنبه تشکیل شد. وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد تغییر رژیم در ایران لزوماً به معنای بهتر شدن اوضاع نیست. به دنبال رویدادهای خونین 24 ساعت گذشته میان فلسطینیان و اسرائیل، ترکیه از سفیر اسرائیل در ترکیه خواست برای مدتی خاک ترکیه را ترک کند. گزارش‌ها حاکی از آزادی آرمین شریفه، یدالله صمدی و امیر شهابی، 3 فعال کارگری از زندان مرکزی سنندج در روز سه‌شنبه است. گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از شهر عراق حاکی از آن است که صدها کارگر کارخانه هپکو خط آهن این شهر را مسدود کردند. گرد و غبار در شهرهای مختلف استان کرمان 250 نفر را راهی بیمارستان کرد.
ایران، اتحادیه اروپا و برجام موضوع گفتگوی اقتصادی برنامه امروزه. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در این گفتگو همراه ماست. آقای خاوند، در پی گفتگوهای روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با چند تن از همتایان اروپاییش، آیا محافل اقتصادی اروپا که طبعا سرنوشت برجام رو با علاقه پیگیری میکنن در زمینه روند مذاکرات دیروز در مورد این موافقتنامه واکنشی هم از خودشون نشون دادن؟
محافل اقتصادی اروپایی به خصوص مسئولان شرکت‌های بزرگ که در روابط با ایران فعال هستند منتظر دریافت اطلاعات بیشتری هستند در زمینه آن چیزی که آقای ظریف و همتایانش می‌توانند انجام بدن برای مقابله با تحریم‌های آمریکا. فردا 17 می کنفرانس سران اروپا و کشورهای بالکان غربی در سوفیه پایتخت بلغارستان برگزار میشه و به احتمال زیاد خبرهای بیشتری به دست میاد در این زمینه. صحبت‌های امیدبخش شب گذشته آقای ظریف عمدتاً در این زمینه مطرح شده که گفتگوها در مسیر خوبی پیش میره و ایران و قدرت‌های اروپایی بر سر نجات برجام به قول ایشون به یک توافق اصولی دست پیدا کردن. خانم موگرینی مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که باید راهی پیدا کرد برای تأمین تداوم معاملات نفت و مبادلات بانکی با تهران، ولی در ورای این حرفای کلی هنوز معلوم نیست چه طرح‌های عملی قرار هست پیشنهاد بشه برای نجات برجام.
از خبرها اینطور برمیاد که اروپایی‌ها میخوان برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از همون روش استفاده بکنن که حدود 22 سال پیش درباره کوبا به کار بستن. این خبر تا چه اندازه درسته؟
این یکی از گزینه‌هایی است که مطرح شده، فعلا در حد فرضیه است. صحبت بر سر قانونی است که در سال 1996 به اجرا گذاشته شد برای اینکه شرکت‌های اروپایی بتونند از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنند. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه میده تحریم‌های آمریکا در مورد کوبا رو نادیده بگیرند و از پاسخگویی به مقام‌های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا احتمال داره اروپایی‌ها همون قانون رو در مورد ایران هم به کار بگیرند. مسئله در اونجاست که تعداد خیلی کمی از شرکت‌های اروپایی از قانون 1996 در مورد کوبا استفاده کردند و اینها ترجیح دادن مستقیما با خود آمریکایی‌ها گفتگو بکنن.
حالا کدومی که از قدرت‌های اروپایی بیشتر متضرر میشن از این روش سرسختانه‌ای که آمریکا در مورد برجام در پیش گرفته؟
اروپا در مجموع 21 میلیارد یورو کالا به ایران صادر می‌کنه، در حالی که کل صادرات آمریکا به ایران حدود فقط 180 میلیون یورو است. در بین کشورهای اروپایی آلمان در رده اول است و بعد نوبت میرسه به ایتالیا و فرانسه. بد نیست بدونیم که حدود 10,000 شرکت آلمانی روابط بازرگانی دارن با ایران، از جمله قولایی مثل زیمنس و یا خودروسازان آلمانی. ولی از طرف دیگه در مورد روابط اقتصادی آلمان و ایران اغراق هم نباید کرد. کل صادرات آلمان به ایران از 3 میلیارد یورو بیشتر نیست، حدود 0.2% صادرات آلمان به دنیا که به حدود 1200 میلیارد یورو میرسه.
حالا آیا امکان این هست که تا آخرین هفته اتحادیه اروپا به نظر واحدی برسه در مورد برجام و روابطش با ایران؟
دستیابی اتحادیه اروپا به یک نظر واحد در مورد سرنوشت برجام کار آسونی نیست، دست کم در کوتاه مدت. آمریکا یک کشور واحد است که به تنهایی در مورد مسائل دنیا تصمیم میگیره. اتحادیه اروپا بدون انگلستان 27 کشوره و سخت نزدیک کردن مواضع اونها به یکدیگر، اون هم در مورد مسئله حساسی که پای روابط بین دو سوی اقیانوس اطلس رو به میان میکشه.
ممنونم از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس که همراه ما بودین.
منم از شما تشکر میکنم.
فیلم سرخ آخرین و تازه ترین اثر جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، در بخش رقابتی جشنواره کن بدون حضور خودش به نمایش درآمد. کیانوش فرید در این باره گزارش میده.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
نگز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرو.
فیلم سرخ تازه ترین اثر جعفر پناهی، فیلمساز با سابقه ایرانی، بدون حضور او در 71مین جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم در بخش اصلی مسابقه جشنواره فیلم کن با دیگر آثار سینمایی بر سر نخل طلایی رقابت دارد. جعفر پناهی که امسال هم به دلیل ممنوعیت خروج از ایران نتوانست در مراسم رونمایی از فیلم خود در کن حاضر شود، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از روزی که نام سرخ در میان فیلم‌های بخش مسابقه کن اعلام شد، حمایت کم نظیر خانواده سینما امید و باورم را در راه استقلال سینما و سینماگران دوچندان کرد. او در ادامه نوشته است: در طی این مدت دو بار به شکل غیر مستقیم جهت رفتنم به فستیوال کن پیام داده شد، پیامی که به نوعی از من می‌خواستند از آن نامه‌های معمول بنویسم تا مشکل سفرم حل شود. جوابم مشخص بود: من جرمی مرتکب نشدم که حال درخواست بخشش یا تقلیل در حکمی که دادند بکنم. اگر می‌خواستم چنین کنم در زندان کرده بودم. نوشتن نامه یعنی قبول حکمی که حتی در قرون وسطا یا دوران مکارتی فکرش هم غیر قابل باور بوده است. آقای پناهی به دنبال بازداشت در جریان اعتراضات سال 88 از ایران ممنوع الخروج شده و نتوانسته در رویدادهای هنری بین‌المللی شرکت کند. او به 6 سال حبس و 20 سال از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. با این حال جعفر پناهی پس از محکومیتش به طور غیر رسمی به فیلمسازی ادامه داد و توانست با ساخت 3 فیلم این یک فیلم نیست، پرده و تاکسی از جشنواره‌های بین‌المللی جوایز معتبری را کسب کند. غیبت جعفر پناهی در مراسم اکران نخست سرخ بازتاب زیادی در رسانه‌های خبری داشت. بهناز جعفری، مرضیه رضایی، دو بازیگر این فیلم به همراه مستانه مهاجر تدوینگر و امیر جعفری فیلمبردار و سلماز پناهی دختر جعفر پناهی بدون آقای کارگردان به روی فرش قرمز رفتند. پیش و پس از نمایش فیلم تماشاگران به احترام صندلی خالی جعفر پناهی دقایقی طولانی ایستادند و برای او دست زدند. فیلم سرخ روایت زندگی 3 بازیگر زن ایرانی است که هر یک شرایطی ویژه را در حرفه کاری خیش تجربه می کنند. یکی از این بازیگرها اکنون ممنوع الفعالیت است و با خاطرات گذشته روزگار می گذراند. هنرپیشه دوم محصول روزگار معاصر و از چهره‌های مشهور کنونی است که تلقی خاص خود را از حیطه کاری خیش دارد. هنرپیشه سوم هم جوانی است در ابتدای راه که به دنبال ارتقای جایگاه خیش است. بهناز جعفری با دیدن ویدیو دختر شهرستانی که از او تقاضای کمک کرده است آشفته می شود و صحنه فیلمبرداری خود را ترک می کند و برای کمک به این دختر به سراغ جعفر پناهی فیلمساز می رود.
در این ویدیو دختر جوان از مخالفت خانواده‌اش با تحصیلات او در دانشگاه می‌گوید. فیلم تلاش پناهی و جعفری برای پیدا کردن این دختر و صحبت با خانواده و اطرافیان اوست.
هر هارده برسم
هارده برسم کلاق است برده برسم هارده برسم بود هارده اصلا نه باخماق استی نه گرمه استی نه بیانا دونمه استی نه اویانا دونمه استی اصلا برا بود دهیل دقیق من
به ساعت 8 صبح و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 8.